در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذان که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین، انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم حضور شما مخاطبان عزیز و ارجمند برنامه سمت خدا، خانواده های محترم، پدران و مادران، کوچکترها و بزرگترها که همراهی میفرمایید این برنامه را از شبکه 3 سیما یا شبکه افق و ولایت و شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون و خدا رو شاکرم به خاطر اینکه نشستن در این جایگاه در محضر کارشناسان ارجمند و روبروی شما مردم در محضر شما خوبان خیلی خیلی جایگاه سخت و در حقیقت قابلیه، ولی حالا اینکه ما اینجا نشستیم دیگه این از بد روزگار برای شما هست و از حسن سعادت برای من. ممنون که تحمل میفرمایید و سپاس بابت اینکه دعای خیرتون همیشه بدرقه راه ماست که رد پای دعاهای خیرتون رو تو زندگیمون به خوبی لمس میکنیم. زیر سایه آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشید و باشیم که شنبه‌مون به نام اون حضرت. بریم محضر قرآن کریمی که وحی الهی به حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه بود و هست و سیره تربیتی انبیا علیهم السلام، با حضور حاجی عابدینی که دوست دارم سریع‌تر از این سلام کنم و دیگه بیشتر از این معطل نکنم برنامه رو. لطفاً بفرمایید حاجی آقا. سلام علیکم و خیلی خوشحالم خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله و
علیکم السلام.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان و بینندگان عزیزمون که انشالله در این ایام ماه رجب که بیننده این به اصطلاح برنامه هستند ما رو هم از دعا فراموش نکنند و
انشالله
کشور رو به عنوان کشور امیرالمومنین ببینیم و این ماه رجب که قرارمون بر این شد که
ماه امیرالمومنین
ماه امیرالمومنینه و همه اعمالمون رو با همه اون کم ارزشیش به عنوان اظهار ارادتمون به امیرالمومنین قرار داده باشیم. عهدمون این است که رابطمون رو با امیرالمومنین تو جز جز زندگیمون گره بزنیم
انشاءالله.
که تو این ماه ملکه بشه برامون که ما امیرالمومنینی هستیم.
ای جان،
هر کسی ما رو ببینه تو وجود ما احساس این که ما محب امیرالمومنینیم رو ببیند ظاهرن ظاهر باشه، یعنی سبک زندگیمون به گونه‌ای در این ماه قرار بگیرد که انشالله این ماه هم برای ماهای دیگه الگو بشه که ما منتسب بشیم به امیرالمومنین، ما رو به امیرالمومنین بشناسن، بکنین دائما خلاصه ذکر و فکر و محبتش و حالش امیرالمومنین است. این ماه بهانه خوبیه برای اینکه انسمون رو با حضرت بیش از گذشته نشون بدیم انشالله.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از این دعای خیرتون و این مقدمه و بی صبرانه منتظریم بحث حضرت طالوت که هفته پیش فرمودید دیگه خیلی ادامه نخواهیم داد، اما به هر حال یه حلقه وصلی حتما بین هفته قبل و این هفته خواهید داشت و بحث حضرت داوود علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. دعای سلامتی امام زمان رو من رو میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه و ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت توعا و تمتعه فیها طویلا. ایشالله قلبای ما آرام بشه
الهیان
به طاعت ولیمون تسکنه ارزکت توعا، این سکونت و آرامش در دلهای ما به برکت اطاعتمون از مولامون ایشالله ایجاد بشه و این اطاعت ما نسبت به حضرت دائمی باشد.
الهی
نمیدونیم چه نعمتی است که من یادم نمیره، خدا رحمت کند علامه حسنزاده رو، یک کسی خدمت ایشون رسید گفت حالتون خوبه؟ جوابش خیلی زیبا بود، گفت چرا خوب نباشم؟ خدا ندارم که دارم، پیغمبر ندارم که دارم، کتاب ندارم که دارم، امیرالمؤمنین ندارم که دارم، اهل بیت ندارم که دارم. یه جوری میگفت که اصلا آدم میفهمید دارایی رو داره احساس میکنه. خدا کنه که ما غافل نشیم از این دارایی هایی که داریم که به ما اجازه دادن محبشون باشه.
بسیار عالی.
اجازه دادن ما محبشون باشیم، اجازه دادن ما شیعه باشیم، تابعشون باشیم، به ما افتخار دادن، به ما امر کنن ما اطاعت کنیم. واسه خدای سبحان ما رو همینقدر پسندید که اینها رو دعوت کنندگان به سوی خودش برای ما قرار بده. لذا چه افتخاری است که در دورانی قرار گرفتیم که در ملوکیت و مالکیت خدای سبحان تحت اشراف امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف هستیم. حضرت داره نیابت میکنه اون مالکیت خدای سبحان رو، اون اوامر الهی رو داره ما رو میبرد. کار امام ایصال الی المطلوب است، ور نبی به عنوان نبوت است. نبوت کارش بلاغ است.
بله.
و ما علینا الا البلاغ، بلاغ رساندن است. اما همون نبی از حیث امامتش، چون نبی امام هم میشه، از حیث امامتش بردن و رساندن است نه گفتن. لذا دارد که ایصال الی المطلوب یعنی نه مثل کسی که آدرس میدن، اگر کسی آدرس میپرسه خونه فلانی کجاست، بگه از این کوچه برو، از اونجا برو،
اونی که میگه دنبال من بیا
دستو میگیره،
دستو میگیره
میبره، حتی به دنبال منم بیام لطیفتر، دستو میگیره میبرد. این ایصال الی المطلوب است. ما تو دوره زندگی میکنیم که امام ما امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف فعال در میدان است. این رو باور کنیم، دست ما رو میگیرد و میبرد، چه فردی چه اجتماعی. اجتماع ما در ولایت امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف است. لذا ما فقط باید مراقب باشیم ما پشت نکنیم، هر چی کوتاهی بکنیم ما دستمون رو هی رها کردیم دور شدیم. خب در محضر آیات قرآن کریم بودیم و به زیبایی در محضر حضرت طالوت سلام الله علیه و حضرت داوود بودیم. بازم سلام عرض میکنیم خدمت این دو بزرگوار، اجازه میگیریم از محضر مبارکشون. باور دارم که اینها زنده هستند. باور دارم که خدا اینها رو دوست داره. باور دارم که دوستان خدا پیش خدا وقتی محبوبند، هر کسی اظهار ارادتی به اونها بکند حتما دستگیری میکنند. باور داریم که اینها شؤون حضرات معصومین علیهم السلام هستند. لذا اگر دستگیری اینا میکنن به امر حضرات امروز هستش. باور کنیم که اینها تو خیلی از مسائل مأموریت ها رو خدای سبحان از طریق حضرات معصومین به اینها واگذار میکند. لذا هر ولی از اولیاء الهی رو که به خصوص خدا نام برده و او رو در حقیقت مدح کرده حتما برای ما ممدوح باشد، محبوب باشد. هر کدوم از اینا رو که دوست بداریم خدای سبحان گشایش ایجاد میکند. ذکر کرده تا دوست داشته باشیم، باب محبت رو برای ما باز کرده، اینها رو توصیف کرده، زادهو بستتن فل علم و الجسر. یا نسبت به حضرت داوود همین ابتدای کلامی که بعد از این که فرمود و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک، خدا به او ملک داد. چقدر وقتی این یک شخصی اینجوری مورد ستایش خدا قرار بگیره، آتاه الله الملک و الحکمه و علمه مما یشا، میگه این حکمت دادم من به داوود، ملک دادم من به داوود. خیلی اینا از جانب خدا داره میفرماید. یه موقع یه کسی ساده یه چیزی رو خدا داره، یه کسی رو میستاید که این قابلیت پیدا کرد، به این مراتب کمالی رسید و من پسندیدمش و من بهش اعطا کرد. چقدر دوست داشتن این افراد شیرین میشه؟ اگر آدم میگه ما محب خداییم، نباید محبوبای خدا رو دوست داشته باشیم؟ اظهار ارادت بکنیم به من. اگه کسی یاد گرفت به حضرت داوود، به حضرت طالوت، به حضرت موسی، به حضرت عیسی، به حضرت ابراهیم، همه انبیا علیهم السلام، کسی یاد گرفت اظهار محبت بکند، این وزنه رو تونست بزنه، میتونه وزنه محبت اهل بیت رو بزنه که سنگین تره، بعد میتونه وزنه محبت خدا رو بزنه که سنگین تره. ببینید چقدر زیبا میشه. دائما باید تو زندگیمون این قصه ها حال حبی رو نسبت به اینها غیر از اون که اگر به ما این رو فرمودن، این اصلا خود متن روایت امیرالمومنین علیه السلام است که این ماه متعلق به اوست، میفرماید که اگر کسی بعدها هم به دنیا میاد، بعدها به دنیا میاد تو اسلاب پدران است یا ارحام مادران است و بعد به دنیا، قصه ما رو که میشنود تو جنگ جمل یا جای دیگه، آرزو میکند کاش که من بودم در اونجا کنار امیرالمومنین، میگه اون هم با ما شریک است تو تمام این وقایع. لذا تمام قصه های قرآن که ذکر میشود، اگر انسان این داره میخونه بگه کاش که من در کنار طالوت بودم، در کنار اون کسانی که از آب نچشیدن، لم یطعمه فانه منی، منا شدن، کاش که مدال منا شدن رو خدا هم به ما هم همراه طالوت میداد. همین این همراهی ایجاد میکنه. ببینید خود، یعنی انسان میتونه به عمر تاریخ عمر پیدا کند. اینو برای ما به عنوان یه توان قرار دادن. اینا قواعد الهی است، نباید ساده ازش عبور کنیم. یعنی ما عمرمون از اون وقتی که به دنیا آمدیم فقط نیست، بلکه تمام عمر از اول آدم ابوالبشر تا از این ور به اصطلاح زمان خودمون و از اون ور تا الی یوم القیامه که ما باشیم یا نباشیم حضرت ظهور بکنن و اون وقایع پیش بیاد. الان که میشنویم همه ما طلب کنیم که کاش کی ما باشیم و در حقیقت در محضر امام زمان و رکاب حضرت بتوانیم در جبهه حق علیه باطل ما هم کنار حضرت بجنگیم. میفرمایند اگر کسی حال انتظارش اینجور بود، حتما در اون خیمه حضرت، در کنار حضرت، در رکاب حضرت حاضر، واقعا حاضر می شود. و حتی دارد که وقتی حضرت ظهور می کنن به اینها اگر از دنیا رفته باشند، در قبر خطاب می شود اون کسی که منتظرش بودید آمده، اگر بخواید می توانید بلند شید و همراهش باشید. این عمر انسان رو از ابتدا و انتها به سمت نامتناهی سوق می ده. چقدر این توان رو ما نسبت بهش بی رقبت میگذاریم و چقدر از دست میدیم. یعنی قصه رو میخونیم همراه حضرت موسی علیه السلام، اما همراهش نمیشیم. قصه در حقیقت عیسی علیه السلام رو میخونیم، قصه ابراهیم خلیل رو میخونیم، اما همراهش رو نمیشیم، قصه میشه. اینم یه وجه دیگری از این است که اینها ساری و جاری است که ما رو بزرگ کنه، ما رو نسبت به همه خیرات چی کند؟ متوقع بکند. که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید مؤمن کسی است که لکل باب خیر لهم ید غارعه. این نسبت به هر خیری یا باب رغبتن، لکل باب رغبتن لهم ید غارعه، هر باب نیکی و خوبی و رغبتی که هست این دست کوبنده داره، رها نمیکنه، دست نمیده. حتی اونی که تو تاریخ بوده و زمانش به ظاهر گذشته، اما این می طلبد و این طلبش این رو می برد در اون رتبه.
یا لیتنا کننا معک میشه.
حقیقیست این که ما یا لیتنا کننا معک میگیم، حقیقت اون تا به شرطی که اون مقدارش که شدنیه رو انجام میدیم، اون مقدارش که از دستمون میاد و باید محقق بکنیم، ولی اون مقدارش که از تحت اختیار ما خارج از زمان گذشته بوده، با این طلب که جدی باشد محقق میشه. این افق انسان است، این سرمایه انسان است که انسان رو از زمان و مکان فراتر میبرد. بی خیال این توان نباشیم، بعدن حسرتش برامون خیلی زیاد میشه. خب در انتهای جلسه هستیم که از حضرت داوود علیه السلام ذکر، از حضرت طالوت علیه السلام ذکر میکردیم که جلسه گذشته خطبه طالوتی امیرالمومنین علیه السلام رو اشاره کردیم که حالا ان شاء الله دوستان رجوع بکنن و حتما اقلا ترجمه شو بخونن که خیلی فصیح و زیباست که حضرت چقدر اونجا زیبا بیانات دارن. نکته دیگر این است که در کتب به اصطلاح منتسب به یهود و عهد عتیق و بعضی از کتاب‌های دیگرشون تالوت رو شاول ذکر میکنن اونها به عنوان به اصطلاح لفظ عبریش، اما یه نسبت‌هایی داده می‌شود به حضرت تالوت که انسان نسبت به یه شخص عادی هم گاهی خجالت میکشه که این نسبت‌ها رو بدهد و لذا اونها اسمت رو قائل نیستن و حتی انتهای زندگی حضرت تالوت رو یه انتهای ممدوحی ذکر نمی کنند،
تغییر میدند
یه نگاهی، در حالی که ما باورمون این است که کسانی که از جانب خدا انتخاب میشن
بله.
و بیان میشن و ذکر میشود، اینها قطعا خدای سبحان اینها رو در حقیقت چکار کرده؟ حفظ میکند و نحوی اگر از انبیا هستند که معصومن، اگر از انبیا هم نباشن نحوی از اسمت رو در ذکرشون خدای سبحان به اصطلاح به اونها قرار داده، به خصوص با اینکه امیرالمومنین علیه السلام تو کلامشون بیانشون این است که من تالوت امتم هم. ببینید وقتی حضرت میفرمایند من تالوت امتم هستم، معلوم میشه که این تالوت باید از ابتدا تا انتها یه مشابهتی داشته باشد که امیرالمومنین علیه السلام خودش رو تالوت این امت میداند. پس اون نسبت ها گاهی انسان احساس میکند هر شخصیتی که به امر ولایت نزدیک میشه احادیثی در جعل نسبت سیره به اونها جعل میشود که اینا خودش آدم رو خلاصه یه مقداری نسبت به بعضی از نقل‌ها حساسیت بالا میبرد که باید مراقب باشیم. اون کسانی رو که خدای سبحان به عنوان اولیاش ذکر میکند، انبیاش ذکر میکند، حتما و حتما ساحتشون رو منزه بدارد از این که بخواد تخطئی نقصی از اون نقص‌هایی که گاهی افراد عادی بشر انجام نمیدن. همین مشکل ما بعداً در رابطه با جریان حضرت داوود سلام الله علیه هم در نقل‌هامون داریم که چه قصه‌های نامناسبی رو نسبت میدن، در حالی که امام رضا علیه السلام وقتی میشنود بعضی از این قصه‌ها رو به شدت برافروخته میشه و انا لله و انا الیه راجعون، میگه که از اینکه یه همچین نسبت‌هایی رو به انبیای الهی نسبت بدن که اینا رو باید مراقب باشیم که ناخودآگاه جذابی بعضی جذابیت‌ها ما رو به سمت اینکه انبیا رو از اون ساحتی که هستند پایین نیاریم. خدا رحمت کند امام رو، ایشون میفرمودن ما تو تاریخ اسلام و صدر اسلام چون خیلی ها دیدن که هیچ نمیتونن خودشون رو به پیغمبر برسونن، به اهل بیت برسونن، اونها رو آوردن پایین تا بتونن بالاخره یه قیاسی بشه، اونها رو آوردن پایین، نسبت‌هایی به پیغمبر دادن، چیزهایی رو بگن اونم مثل بقیه از جهت همه ابتلاعات معصیت و گناه و انحراف و همه اینها رو نسبت بدن نعوذ بالله تا خودشون رو تطهیر کنن. مراقب باشیم برای تطهیر خودمون،
تنقیص نکنیم،
تنقیص نکنیم
مقدسات.
خیلی مراقب. این یه نکته که حضرت تالوت سلام الله علیه بعد از این که این جریان جنگ واقع میشه، چون حضرت داوود در اونجا نوجوان بود، حدود 60 سالگی داوود سلام الله علیه به اصطلاح هم پادشاهی میرسد هم نبوت، لذا شاید حدود مثلا 20 تا 40 سال دیگه حضرت تالوت چی بوده؟ بر نظام به اصطلاح سلطنت بله. و پادشاهی و فرماندهی قرار داشت.
ملک به اصطلاح در اختیارش.
بله. لذا این که اینجا خدای سبحان میفرماید آتاه الله الملک نسبت به حضرت داوود، این پس از جریان حضرت تالوت است که خدای سبحان ملک رو در حضرت تالوت تمام کرد و این زندگی حضرت تالوت که بعضی نقل ها این است که حضرت تالوت با 4 فرزندش در یکی از جهادها به شهادت میرسند، اینم یه سرگذشت انتهایی که دو نقل است، یکی این که از دنیا رفت ولی یه نقل این است که به همراه 4 فرزندش در یکی از جهادهایی که پیش میاد اونجا به شهادت میرسند. این جریان حضرت تالوت سلام الله علیه که البته بسیار خلاصه ما لذت بردیم از همراه بودنش و خیلی نکات باقی موند که انشالله دوستان رجوع میکنن، اما از اینجا که همون جوری که قرآن کریم متصل کرد جریان حضرت داوود رو به حضرت طالوت سلام الله علیه که بفرماید و قتل داوود و جالوت، با کشتن داوود جالوت در اون صحنه جنگ جهادی که فرماندهش طالوت بوده، بله، به دنبالش میفرماد و آتاه الله الملک و الحکمه و علمه مما یشا رو به داوود سلام الله علیه متصل میکند قصه حضرت رو به جریان حضرت داوود سلام الله علیه.
ما هم حضرت طالوت،
حضرت داوود و بس طالوت، ما هم با همین اتصال خلاصه انشاءالله متصل میکنیم بسیار. ادامه قصه‌مون رو وارد سیره حضرت داوود سلام الله علیه میشه. حضرت داوود سلام الله علیه یکی از عجایب روزگار است. تو نسبت اولین مسئله از زمان حضرت آدم سلام الله علیه یه نکته ایست که خوب. وقتی که به حضرت آدم سلام الله علیه همه فرزندانش رو نشون دادن، اونجا دید بعضی از اینا سالمن، بعضی از اینا مثلا مریضی دارن، بعضی ها مثلا طول عمر دارن، بعضی ها قصر و کوتاهی عمر دارن، بعضی ها ثروتمندن، بعضی ها فقیرن، انواع اینا رو دید. اونجا به خدای سبحان عرض کرد که خدایا سوالی دارم، اجازه هست؟ خدای سبحان فرمودن، این روایت خیلی زیباست،
بله،
خدا فرمودن که آدم تو دو جنبه داری، یه جنبه مادی توست و جسمانیست، یه جنبه الهی و روحی توست و سوال تو بکن. سوال کرد خدای نمیشد که اینهایی که عمرشون کوتاست بلند بشه، اونایی که مریضن نباشن، اونایی که فقیرن سرو، همه اینها بالاخره خدای سبحان فرمود آدم این سوال تو از جنبه جسمانی و بشری توست، نه از اون جنبه روحی و معنوی تو. ولی پاسخش هم این است، یه پاسخ مفصلی است که خدای سبحان عالم رو در اینجا صحنه ابتلاء هر کدام به دیگری قرار داده. اون که فقیر است به ثروتمند مبتلاست و اون که ثروتمند است به فقیر مبتلاست، که هر کدام وظایفی پیدا میکنه،
بله،
که اگر اون فقیر تو نگاهش به ثروتمند نگاهش حسرت بشود، او در حقیقت چی میشه؟ اون ابتلا رو سالم در نرفته. لذا در بعضی تعبیرات دارد که خدای سبحان به ثروتمندی که توجهش به فقرا زیاد است میبالد، بعد میفرما ولی از اون بالاتر فقیری است که به ثروتمند به خاطر ثروتش بی‌اعتناست، این بالاتر از اون است.
یعنی ثروتمندی که از مالش میگذره
ایثار بکند،
ایثار و اون همه فضیلت، خلاصه
فضیلت خیلی کمال برای اون بود، اما فقیری که با فقرش و احتیاجش وقتی ثروتمندی رو میبیند، نه به خاطر اینکه به اصطلاح این یه انسان است یه مؤمن، نه، به خاطر ثروتش به او اعتنا نمی کند، یعنی بی توجه اصلا، اصلا انگار ثروت این برای این هیچ، این عدم توجه به ثروت که چشم این رو ثروت او پر نمی کند، دل این رو ثروت او تقاضا نمی کند که بخواد، دقت میکنه،
بله،
چقدر میگه این اصطلاح از او برتر است. این خیلی زیباست،
بله،
که اینجا خلاصه حالا یکی یکی اونی که مریض است به ثروت، لذا وظیفه ایجاد میکند، اونی که سالم است چه نسبتی نسبت به کسی که مریض میشه، عیادت مریض رفتن، عبرت گرفت، کمک، همه اون صحنه اجتماع رو پیوندی که ایجاد میکند، این به اصطلاح بالا پایی شدن ها جامعه رو به هم پیوند میزنه،
بله،
و این پیوند که بداند اون ثروتمند اگر در دنیا مثلا کسی حالا در برهه‌ای از زندگیش به فقر مبتلا شده و این کمکی کرد، در روایت دارد بداند در ابدیتش او شفیع این میتواند باشد، یعنی فقیر ابدیت برای او میتونه شفاعت بکنه. در روز قیامت خدا صدا میزند عین الفقرا، بعد میگه مثلا جمعی از مثلا مردم، بعد میگن شما اگر من اگر در دنیا گاهی برای شما سختی بود، فکر نکنید از باب بی اعتنایی به شما بود، از باب اهانت به شما بود، از باب بی اجری شما بود پیش من، نه، من شما رو مالکان و پادشاهان و ملوک امروز قرار دادم. حالا نگاه بکنید ببینید هر کسی کوچکترین کمکی به شما کرده میتوانید شفیعش باشید، حتی اگر یه لیوان آب به شما داده. بعد اونجا میگه همه سر میکشند که کاشکی ما هم کسی بودیم که به این کمکی کرده بودیم، ما رو میدید اینجا، چون الان هر کی رو او انتخاب کند ابدیت برای او به عنوان ابدیت نجات قرار میگیرد. یعنی اگر اینجا یه لیوان آب است، درسته که ممکنه همین مقدارم او احساس سختی کرده باشد که کسی این کمک، اما اون سختی که اونها محتاجن بهش در اونجا نسبت به این آنچنان جبران شده است که برای او اون حال لذتی که چقدر بی‌طمع بود نسبت به مال دیگران. این روایات خیلی زیباست که ما باید مراقب باشیم اگر کمک میکنیم به فقیری یا حاجتمندی یا مریضی به دیدارش میریم یا هرچی که مثلا کسی که ممکنه مشکلی داشته باشد، ما منت بکشیم در این کار، نه منت داشته باشیم، نه فکر کنیم کاری کردیم، بلکه خدا رو شاکرم، خدا یا تو به من اجازه دادی بتونم این خدمت رو بکنم که بعدن این شفیع من میشود، بعدن این دستش باز است، بعدن این عزیز توست.
بله.
اگر این نگاه رو بکنیم ببینید تو جامعه چقدر خب این روایت آدم وقتی که این رو گفت خدا فرمود اینا به هم مبتلا میشن سبب استحکام جامعه و هر کدام نتیجه کاری که پیدا میکنن تو این ابتلاعات است. بعد اونجا دارد که آدم سلام الله علیه نگاه کرد دید یکی از فرزندانش که خیلی هم نورانیه اما عمر کوتاهی داره، داوود سلام الله علیه، دید 40 سال در دنیا عمرشه.
بله.
بعد به خدای سبحان عرض کرد خدایا من عمرم به نسبت او خب خیلی طولانی است، چون 700 خورده ای سال عمر داشته آدم سلام الله علیه تا وقتی از دنیا رفتش، گفت میتوانم قسمتی از عمرم رو به این فرزندم به صلاح ببخشم، از عمر من برداری برای این فرزندم قرار بدی،
داوود.
برای حضرت داوود که در روایات 30 سال 40 سال تا 60 سال ذکر شده که عمر داوود 100 سال شد که 40 سال بود، 60 سال هم حضرت آدم سلام الله علیه پدر دیگه
بخشید،
پدر بخشیده پدر است. اگر این باور رو بکنیم که اولیاء الهی آبا ما هستند و ما که همین مقدار ایمان رو داریم از آبامون داریم تا آدم سلام الله علیه، همه اینها رو تو طول چیز ببینی، اون وقت میدونید که نگاه پدر به فرزندان چقدر زیبا میشه. اونجا دارد که اون جریانی که موسی و خضر علیه السلام داشتن که دیوار رو اقامه کردن، بعد اونجا دارد که این کسانی بودن که آبش پدرشون صالح بود، بعد تو روایت داره میدونید پدرش چند واسطه بود، در روایت 70 نسل قبل صالح. پدر صالحی بود
این
که
نتیجه.
اون برای این فرزندان که این خیلی زیباست.
عجب.
یعنی ما بدانیم که آباء ما هر چقدر نسبت به آبائمون طلب رحمت داشته باشیم، گاهی یادمون بیاد تا حضرت آدم نسل هایی که ما رو تا اینجا ما جوری شدن سبب شدن که ما الان شیعه امیرالمومنین علیه السلام باشیم رو قدردان باشیم، تمام اون نگاه کارهای اونها و اعمال اثر داشته، یادمون نره اونها رو، زود یادمون نره. اینم یه نگاه که حضرت داوود از ابتدا یه مورد توجه ویژه حضرت آدم و آدم قرار میگیره. بعد داره که وقتی عمر آدم به پایان میرسه ملک الموت که میاد قبض روحش بکنه، آدم میگه من هنوز 60 سال طلب دارم، چون میدونست عمرش چقدره. گفت یادت رفته 60 سالو بخشیدی، حتی نامه نوشتی امضا کردی، خلاصه که من 60 سالو بخشیدم دادم به داوود، لذا اون 60 سالو قبلا بخشیدی و نوبتش رسیده. خب این ابتدای جریان حضرت داوود که تو زمان آدم سلام الله علیه دیده میشه و عمرش برکت ویژه پیدا میکنه. تو این 100 سالی که داوود سلام الله علیه بوده، از 60 سالگی به اصطلاح خلاف به اصطلاح فرماندهی و ملوکیت و پادشاهی و نبوت میرسد، یعنی 40 سال نبی و به اصطلاح پادشاه بوده. تو انبیاء مختلفی که ما داشتیم و اولیا، شاید در حقیقت چند نفرند که فقط اینها حاکمیت پیدا میکنن به ظاهر. بله حاکمیت اولیاء الهی در نفوس بوده، اما حاکمیتی که در ارض و زمین هم این مالکیت و حاکمیت شکل گرفته باشه، خب ذوالقرنین رو ذکر میکنن، حضرت نوح سلام الله علیه بعد از طوفان رو ذکر میکنن و ذوالقرنین رو ذکر میکنن و حضرت یوسف رو در قسمتی از ارض، اون هم نه به عنوان مطلق چون عزیز مصر بوده، و بعدش خلاصه حضرت داوود و سلیمان این پدر و پسر به مالکیت و پادشاهی میرسن تا زمان پیغمبر اکرم.
بله.
یعنی انبیاء دیگه مثل حضرت موسی علیه السلام به مثلا فرمانده پادشاهی و حکومت نرسیدن، لذا دوران تیه بود و بعدم که تو دوران تیه آخر تیه از دنیا رفتن. عیسی علیه السلام هم همینجور، ابراهیم خلیل سلام الله علیه رو اون به اصطلاح گاهی بعضی نقل ها هست که شمشیر به اولین کسی که شمشیر به دست گرفت از انبیا ابراهیم خلیل بود، قیام به شمشیر. اما قیام به شمشیر غیر از اون است که ملک مالکیت باشه. و پادشاهی هم ایجاد شده باشد، چون وقتی حضرت نوح سلام، حضرت لوط سلام الله علیه رو که فرستاده بود ابراهیم برای بعضی از شهرهای سدوم، توی حمله اسیر کرده بودن بعضی از متجاوزی، اونجا حضرت ابراهیم لشکر تشکیل داد. بله. و این لشکر رفتن و حضرت لوط رو نجات دادن، که اولین لشکری که از انبیا شکل گرفت و پرچم بسته شد و شمشیر کشیده شد و حرکت کردن جریان حضرت ابراهیم علیه السلام برای نجات حضرت لوط سلام الله علیه بوده، که حالا اینم قصه کلی. در رابطه با حضرت داوود سلام الله علیه آیات مختلفی از قرآن به جای اینکه عجایب حکومتش که این جزء حاکمان بوده ذکر شود، عجایب شخصیتش ذکر شده. اینم جالبه.
بله.
حضرت داوود سلام الله علیه با اینکه به ظاهری شخصیت اجتماعی بسیار قوی که هم پادشاه بوده هم نبی بوده و لذا از جوانی و نوجوانی هم که در معرکه های جنگ بوده به عنوان شخصیت اجتماعی سیاسی اقتصادی دیده بشه تو قرآن، عجیب این است که آیات قرآن داوود سلام الله علیه رو به عنوان یه شخصیت عابد زاهد خیلی خلاصه ویژه تو این مسئله ذکر میکند، که اینم جالبه. حالا بعضی از نقل ها رو تو این مسئله میبینیم که یکی از کسانی بوده که خدای سبحان برای جهاد به شمشیر انتخابش کرده، اون جهت اجتماعیشه. میفرمایند که بعد از نوح سلام الله علیه، امام باقر علیه السلام میفهم، بعد از نوح سلام الله علیه پیغمبری که پادشاه باشد مبعوث نگردانید مگر ذوالقرنین. حالا ذوالقرنین تو نبوتش بحثه که نبی نمیدوننش. و داوود و سلیمان و یوسف و پادشاهی داوود از بلاد شام بود، پادشاهیش از بلاد شام. بله. تا استخر فارس، یعنی تا اینجا گسترده بوده تقریبا قسمت آباد زمین، که این قسمت آباد زمین هست جزو به اصطلاح حضرت یوسف فقط مصر بوده، اونم عزیز مصر بوده، نه به اصطلاح پادشاه مطلق باشه نبوده. اما داوود و سلیمان اون به اصطلاح گستره حاکمیتشون تا بلا استخر فارس بوده. یکی از نکات این است که مثلا ببینید خصوصیاتی که تو قرآن برای داوود ذکر میکند، و سخرنا مع داوود الجبال یسبحنا و الطیر و کنا فاعلین. خیلی زیباست. یعنی تو خصوصیت داوود خدا ستایشش رو از داوود چی قرار میده؟ این که داوود انقدر عبادتش قوی بود کوه و کوه‌ها و پرندگان تحت تسخیر داوود بودن. سخرنا مع داوود الجبال، که چی بودن؟ یسبحنا و طیره، هم جبال و هم پرندگان همراه داوود تسبیح می کردن. یه حرکت عظیمی که تکوین رو به زبان می آورد.
بله.
هستی رو به زبان می آورده. یعنی جوری بوده که این یسبحنا برای دیگران محسوس بوده، نه فقط برای خود داوود سلام الله علیه. یه موقع از یه کسی توی مراتب کمالی زبان موجودات رو می شنود، اما یه جوری است که این زبان موجودات آنچنان آشکار می شود هر کسی از بیرون نظر می کند این رو می یابد. پس یه موقع هستش که تو نظام تمثلیه ممکنه خیلی مکاشفات تمثلی از این که کوه حرف می زند، سنگریزه حرف بزند، درختی حرف بزند، اینها تو زبان تمثلی برای اولیا معمولا پیش میاد. اما این که جوری حرف بزند که همه مؤمن و غیر مؤمن بشنوند، هر کسی تو این عرصه وارد میشه بیابد، این به این سادگی نیست. حالا انشالله تو بحثای بعدی، چون امروز فقط میخوایم یه بله. اجمالی از حضرت بله. داوود بگیم، بعد انشالله اینا رو با. بعد میفرماید خدای سبحان بیانش این است که ما سخرنا مع داوود جبار رو و طیر رو و کنا فاعلین، ما قدرتمون رو تو داوود آشکار کردیم. یعنی اینکه داوود سلام الله علیه به این مرتبه از قدرت رسید که هستی با او همزبان میشه، اظهار و آشکار میشه این همزبانی و دیده میشود و این طریق هدایتگری میشود. یعنی قدرت داوودی در هدایت مردم با این نگاه آشکار که همه پرندگان و در بعضی از روایات درندگان و وحشی ها و همه اینها دور داوود جمع می شدن، آنچنان در حقیقت حالشون منقلب بود و انگار اینا همه نشستن مثل داوود دارن تضرع به سوی خدا می کنن، ناله داشتن همراه با داوود. کوه که یه جمادیست به نظر ما ناله داشته، چه برسد به این که پرندگانی که هوشیارترن یا حیواناتی که بالاخره نحوه ای از هوشیاری رو همه اینها با داوود هم صدا بودن. یکی از چیزاش این است که میگه تا شروع میکرد به اصطلاح اون حال عبادت، یک دفعه تمام اطراف او جمع میشدن، میآمدن، شیفته حال داوود بودن،
شیفته نغمه داوودی بوده.
رضا داوود سلام الله علیه در بهشت هم همون در حقیقت حال خواندن اینجا رو که داشت در بهشت هم روایت نقل شده که در بهشت هم جزو در حقیقت کیا هستش؟ کسانی که اونجا میخوانند و نغمه دارند و همه تو بهشت لذت میبرند. لذا جریان داوود علیه السلام در خواندنش یه چیز ساده عجیب نبوده، یه امر عجیبی است، یه خواندن ساده نبوده، خواندنی بوده که در و دیوار با این به صدا در می آمدن. نمیدونیم هنوز یعنی چی، چه قدرتی است. خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، ایشون نقل میکردن از مرحوم امام که امام رحمت الله علیه نقل کرده با واسط از سید رضی، که این مسئله جالبه. سید رضی نقل کرده ما کسی رو در حرم امیرالمومنین علیه السلام دیدیم که وقتی داشت زیارت عاشورا میخوند، من نزدیک شدم دیدم تو حرم امیرالمومنین علیه السلام، تو حرم امام حسین علیه السلام، با اینکه تو حرم امیرالمومنین، با اینکه زیارت عاشورا اومدیم عقب دیدیم باز تو حرم امیرالمومنین، دوباره نزدیک شدیم دیدیم. آنچنان خوندن زیارت عاشورای این با اینکه تو حرم امیرالمومنین علیه السلام بوده در اطراف خودش تأثیر میکرد که هر کسی هم از بیرون تو اون حریم نزدیک این میشد میافت که تو حرم امام حسین علیه السلام است. یعنی حال وجودی این سرایت به اطرافش میکرد. حالا حساب کنید که این تو یک جنبه انسانی باشد، یک کسی کوه و پرندگان و درندگان و همه اینها اینجور تحت جاذبه وجودی این قرار بگیرن، چه جاذبه عظیمی داشته. اونم یک کسی که پادشاه است، حکومت دستشه، سیاست دستشه. قاعده این است که خدای سبحان از سیاست این تعریف کنه، اما سراسر قرآن ببینید که نحوه زندگی حال وجودی عبادی این رو در قرآن داره ذکر میکند. اینم یکی از به اصطلاح جهات وجودیه. یا میفرماید که و علمناه آیه قرآن صنعت لبوسن لکم لتحسنکم من بعثکم فهل انتم شاکرون. میگه ما به او نحوه ساختن زره رو یاد دادیم.
بله.
و تو آیه بعد هم تو آیه دیگه میفرما علنا له الحديد، ما آهن رو برای او نرم کردیم، به طوری که قبل از اون تو جنگ ها برای زره ها آهن رو به صورت صفحه های آهنی جلوی خودشون قرار میدادن.
بله.
تا محفوظ باشن. اما زمان داوود علیه السلام کاری کرد که رشته های زره بافته بشه، یعنی نه اون صفحه سنگین آهنی، بلکه رشته های زره که هم شمشیر و تیر رو محافظت میکنه هم سبک میشه،
یعنی از آهن است ولی اون
رشته های آره نداره دیگه. بعد جالبش این است که نه با آتش که نرم بکنه او رو، با دست علنا له الحديد که این براش یک بحث زیبایی است، که روایت زیبایی است. خدای سبحان به داوود خطاب میکند که داوود خیلی بنده خوبی هستی تو، فقط یه عیبی داری. عیبت این است که چون پادشاه بوده، حاکم بوده، ارتزاقت از بیت الماله. همین که در حقیقت تو با این
بله،
که به
بله.
بعد اونجا داوود شروع میکنه به حصیر بافی و زنبیل بافی در کنار کارش. زنبیل رو روزی به اصطلاح زنبیل میباف، زنبیل رو میداد و از یاران میفروختن، از اوی نان جوی میخرید و میخورد، نان جو. اینم جالبه که
بله.
بعد از اون خدای سبحان یه مرحله بالاتر زره بافی رو که با آهن بود براش قرار داد، که هر زرهی که میباف، که اصلا جریان زره بافی از زمان داوود رسم شد. یه نکته جالب این است که این رو باید اینجا اظهار بکنیم که بعد عبور بکنیم. انبیا نمیخواستند که خودشون مبدع علوم باشن، اما منشأ بسیاری از علوم انبیا بودن. این رو باید انشاءالله یه وقتی تو هر کدوم از انبیا ما اینا رو بعضیش رو گفتیم.
درسته.
از جمله مثلا ببینید آدم سلام الله علیه علم حروف رو، تکلم با حروف رو معجزش بود. یعنی آها. تکلم معجزه، اینکه با حروف حرف بزنن.
بله بله.
ما میتونستن صدا، اما اینکه حروف رو بتونن با حروف. بعد جریان ادریس سلام الله علیه خط رو که بعد از آدم است، قبل از نوح و بعد از آدم.
بله.
خط رو ادریس، خیاطی و خط رو و حکمت رو ادریس، لکسرت دراستهی یسما ادریس، که این ادریس بودنش ادریس، که این به لحاظ اون کسرت دراست و علوم مختلفی که حالا نقل شده همین جور نقل می شود نسبت به هر کدوم از انبیا، از جمله داوود سلام الله علیه، جریان زره بافی از
ساخت زره،
که این خودش یه بابی رو باز میکنه که آهن رو تو رشته های مختلفی بتونن در حقیقت چیکار بکنن، غیر از اون حالت آب شده خالص بتونن به صورت استفاده. که این جریان از داوود علیه السلام حالا تو
خوب.
جلسات بعد انشالله،
حالا یه بخشی احتمالاً زمان بازم برای ما میمونه بعد از اینکه قسمتی رو خدمت دوستانمون خواهیم بود، برمیگردیم خدمت حاج آقای عابدینی عزیز. انشالله که خداوندی که ملین الحدید لداوود علیه السلام هست، همه آهنها رو تو زندگیتون نرم کنه، جوری که دست به خاکستر میزنین طلا بشه، دست به هر سختی بزنین به نگاه مرحمت خدای بزرگوار براتون به نرمی و آسانی تبدیل بشه. خدا خیر بده به هر کی که توی آستانه روزهای قشنگ برگزاری اعتکاف نوجوانان یه دستی میگیره از گروهی که میخوان برای نوجوانای عزیز اعتکاف برگزار بکنن. خب بالاخره یه تعدادی رو میخوایم جمع کنیم توی مسجدی، افطاری دادن، سحری دادن، گرم کردن اونجا، پذیرایی از این عزیزان معونه ای داره و ماها دوست داریم بشیم معونه اعتکاف بچه های عزیز. بحث حاج آقای عابدینی هم یه بخشیش رفت رو بحث نوجوانان و اینها دیگه، داوود علیه السلام نوجوان بود که تالوت رو کشت. به هر حال اگه دوست دارید کمک کنید تو 110 تا مسجد در سراسر کشور اعتکاف نوجوان برگزار بشه، شما هم کمکی برسونید، عدد لطفاً 13 رو، عدد عرض میکنم که 13 رو به 20303 همه الان پیامک کنید، دیر میشه ها، فرصت از دست میره، 13 رو بفرستید به 20303. خدا خیرتون بده. و اما قرآن کریم صفحه 63 آیات 101 تا 108 سوره مبارکه آل عمران تلاوت میشه امروز. بله، و ثوابش هم تقدیم میکنیم به همه شهدامون، به همه اموات و درگذشتگانمون، براشون فاتحه هم میخونیم و یه صلوات هم میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إذ كنتم أعداء
وألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين
اللهم على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سپاسگزارم از این که همچنان کنار برنامه خودتون هستین و این زمانی که الان تا پایان در اختیارمون هست رو محضر حاج آبدینی باشیم که نکته دیگه ای رو یاد بگیریم بفرمایید لطفا
امیر مؤمنان علیه السلام در بعضی از خطبه های خود نسبت به حضرت داوود بیان زیبایی دارند که می‌فرمان اگر خواهی تأسی کن به داوود صاحب مزامیر چون زبور داوودی که کتابی است که مزامیر داوود در اونجاست که همون به اصطلاح مزامیری که با خدا مناجات می‌کرد می‌فرماید به داوود صاحب مزامیر که زبور را به آواز خوش خود می‌خواند و قاری اهل بهشت خواهد بود
به به
یعنی تو بهشت داوود قاری اهل بهشت است ببینید چه مقامی بوده لذا این همراه شدن تمام پرندگان و کوها و همه موجودات با او نشون میده که یک عظمت ویژه بوده طلب کنیم همین رو هم که خدای سبحان به ما بچشونه ما قرائت بکنیم ولی خدا اون اثر رو قرار بده تو خوندنمون که هر چی صفا و اخلاص بیشتر باشه موجودات عالم این صفا و اخلاص رو میفهمند و همراه میشند اگر این باور رو پیدا کنیم در وقتی که داریم قرآن میخونیم بگیم خدایا ما میخوایم مثل داوود که اینجور حضرت داوود که اینجور همراهی همه عالم باهاش میشد رو و ملموس بود برای همه ما هم بچشیم ما هم ببینیم تا باورمون به خدا بیش از گذشته باشد لذا حضرت می‌فرماید قاری اهل بهشت خواهد بود و به دنبال این هم می‌فرمایند که حسن صوت آن حضرت به مرتبه‌ای بود که چون مشغول خواندن زبور می‌شد در محراب عبادت خود مرغان هوا بر سر او هجوم می آوردند و وحشیان صحرا که صدای او را می شنیدند بیتابانه از پی آواز او به میان مردم می آمدند که به دست آنها را می توانست گرفت یعنی اصلا دیگه از خود بی خود می شدند اینها که می آمدند دور داوود
این همون جلوه ایست که گفت که همه می دیدند که داوود داره با اینها
داره حرف می زنه و اینها اینجور حالشون منقلب می شد لذا مرد الهی که نماز می خونه هستی همراه با او نماز میخونه. انشالله خدا روزی
خیلی ممنونم حاج آقا، یکی دو تا دعا هم بفرمایید برامون و رفع زحمت کنید.
انشالله خدا باور ما رو به قرآن بیش از گذشته قرار بده، همراهی ما رو با امیرالمومنین علیه السلام در این ما بیش از گذشته قرار بده، عشق و علاقمون رو به اهل بیت بیش از گذشته قرار بده. انشالله خدا دعاهای همه مؤمنان رو در این ماه و ایام این ماه مورد اجابت خودش قرار بده، مشکلات این مملکت ما رو انشالله به محبت امیرالمومنین و اهل بیتش برطرف بگردان.
الهی آمین. سپاسگزارم حاج آقای عابدینی عزیز. خب یه غزلی داره حافظ شیرازی، مطلعش رو میگم زمان نداریم ولی خیلی جالبه، انشالله این غزل رو شنبه هفته آینده که خدمت میرسیم شماها برای خودتون خونده باشید و مرور کنید که مژده ای دل که دیگر باد سبا باز آمد، هدهد خوشخبر از طرف سبا باز آمد، برکش ای مرغ سحر نغمه داوودی باز، که سلیمان گل از باد هوا باز آمد. تا این روز برسه و شنبه دیگر که با حاج آقای عابدینی خدمت شما باشیم، من تا فردا موقتا از محضرتون خداحافظی میکنم، با حاج آقای رفیعی بیاییم خدمت شما خوبان برسیم. الهی که در پناه رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باشید و باشیم و فعلا خدا نگهدار.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.